سلام علیکم جناب آقای شریفی.
بله، سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای دکتر.
سلام
صدای شما
علیکم.
رو داریم، بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین المعصومین و لعنت على اعدائهم اعداء الدین. خب من برای اینکه از وقت بیشتر استفاده بکنم سعی میکنم که خیلی زود مطالب رو شروع بکنم. دیشب مقدمات و برخی مباحثی که لازم بود خدمت شما عرض شد و نکاتی رو که عرض کردم ادامه اونها رو خدمت شما تقدیم میکنم. بحث دیشب ما به اصطلاح وظایف از افکار و رفتار سیاسی امام حسین علیه السلام، ما وظایف متقابل مردم و حکومت رو عرض کردیم. امشب ادامه مباحث رو پی میگیریم و عنوانی که حالا امشب شروع میکنم از اون در واقع افکار سیاسی امام حسین علیه السلام لزوم حفظ وحدت مسلمانان هست. آنچه که در سیره و سنت امامان معصوم ما مشاهده میکنیم توجه ویژه هست وحدت جامعه اسلامی، با اینکه ما میدانیم حقشون غصب شد و از حق الهیشون محروم شدن. آن چیزی که در سیره آنها برای ما خیلی مشهود هست توجه به وحدت جامعه اسلامی و انسجام مسلمان ها هست و تا توانستند تلاش کردند و کوشیدند انشقاقی در جامعه اسلامی پدید نیاد. این برای اهل بیت یک اصل بود، یک اهمیت ویژه بود که این وحدت جامعه رو از بین نبرن، انسجام داخلی امت اسلامی از بین نره، جامعه اسلامی از درون فروپاشیده نشود. و برای حفظ همه اینها، البته اهداف اصلی ائمه از این حفظ وحدت و انسجام، هدف کلی حفظ اسلام هست، برای اینکه اسلام آسیب نبینه، اون شریعت محمدی آسیب نبینه، تلاش کردن اون وحدت رو حفظ بکنن که اسلام رو حفظ کرده باشن. برای حفظ اسلام اهل بیت علیهم السلام از جان مایه میگذاشتن، از مال مایه میگذاشتن و از آبروی خودشون هم مایه میگذاشتن. یعنی برای اینکه بتونن اسلام رو و شریعت رو حفظ بکنن حاضر بودن از همه داشته های خودشون بگذرن ولی اون امانت الهی رو حفظ بکنن. بنابراین آن چیزی که اولویت داشت و اصل بود برای ائمه علیهم السلام خود اسلام بود. یعنی برای اینکه اسلام رو حفظ بکنن از خودشون، جانشون، آبرویشون گذشتن برای اسلام. فلذا ما میبینیم که امیر مؤمنان علی علیه السلام سالهای طولانی 25 سال سکوت میکنن، از حقشون میگذرن برای اینکه اسلام آسیب نبینه. یعنی همه اینها، این تحلیل ها فقط در همین راستا هست. امام حسن مجتبی اگر با معاویه صلح میکنه و اون شرایط دشواری که برای پیروان اهل بیت پدید میومد اون رو در واقع پذیرفتن و تمام اون شماتت ها و گلایه ها و سرزنش ها رو به جان خریدن برای اینکه اسلام حفظ بشه، شریعت حفظ بشه، و امام حسین علیه السلام هم حدود 10 سال در زمان معاویه سکوت میکنن و قیام نمیکنن، اون هم در همین راستا هست برای اینکه اسلام آسیب نبینه، شریعت آسیب نبینه. خب پس حفظ وحدت اسلامی توصیه ائمه هست، امت اسلام باید با هم منسجم باشن، وحدت داشته باشن و بتوانن از این وحدت به نفع اسلام و به نفع امت اسلام استفاده بکنن. یعنی همه اینها به خاطر اسلام هست. بنابراین ما میتونیم این رو عرض بکنیم که سکوت و تحمل شرایط حاضر برای ائمه تا زمانی بود که اسلام آسیب نبینه و بتونن اسلام رو تقویت بکنن، یعنی این سکوتشون، این صبر و تحملشون برای تقویت اسلام و تقویت امت اسلام بود. ولی زمانی که سکوت و سازش، صلح و تحمل شرایط حاضر به ضرر اسلام باشه، به ضرر امت اسلام باشه، یا موجب افزایش ظلم و فساد در جامعه بشود، دیگه در اون زمان سکوتی نخواهد بود، یعنی دیگه اون شرایط سکوت از بین میره. سکوت به خاطر اسلام بود، اما اگر این سکوت امام باعث افزایش ظلم و فساد بشه در جامعه، باعث تضعیف اسلام بشه، باعث از بین رفتن یا انحراف شریعت بشه، دیگه اون موقع سکوت جایز نیست، دیگه نباید امام یا حالا هر کسی که موظف هست در جامعه اسلامی زندگی میکنه حق سکوت نداره. اونجا دیگه این شرایط سکوت از بین میره و شرایط برای قیام فراهم میشه. حالا این قیام که عرض میکنم، قیام یا زبانی هست یا به عنوان یک حرکت اجتماعی، از هر راهی که امکان قیام فراهم بشه اون فرد مکلف باید قیام بکنه. بنابراین این اصل حفظ وحدت و انسجام در جامعه اسلامی تابع شرایط هست. شرایط اگر به نفع اسلام و مسلمین بود، اونجا باید سکوت کرد، تحمل کرد، صبر کرد و همه اون سختی ها رو، به رغم این که مؤمنین ممکنه در یک جامعه تحت فشار باشن و سختی ها رو مجبور باشن تحمل بکنن، باید تحمل بکنن به خاطر اسلام و به خاطر دین و به خاطر خدا. اما اگر شرایط تغییر کرد و این فضا عوض شد و سکوت نتیجه عکس داد و موجب افزایش ظلم و فساد شد، موجب تضعیف دین شد، اونجا دیگه باید امام و مکلفین رفتار خودشون رو در مقابل جامعه و یا شرایط حاکم یا در مقابل حکومت تغییر بدن. خب پس این یک اصل به عنوان حفظ وحدت و انسجام که اصل هست. عرض کردم ائمه غالبا اومدن این شرایط رو یا این استراتژی رو انتخاب کردن و سکوت کردن، الا در مواقع خاص خود که این قیام امام یکی از اون شرایطی بود که امام سکوت و این تحمل رو یا پذیرش شرایط خلیفه زمان رو به ضرر اسلام و مسلمین میدانست، فلذا زیر بار شرایط حکومت نرفت و جان خودش و جان عزیزان خودش رو تقدیم این راه کرد. نکته دیگر ضرورت دشمن شناسی هست. هر فردی باید دشمن رو بشناسه، خط قرمزهای دین رو بشناسه، دوستان خودش رو بشناسه. الان ما در شرایط حاضر هم، یعنی هر انسانی در زمان خودش باید دشمن شناس باشه، دوست شناس باشه. الان هم ما باید بدانیم دوستان اسلام چه کسانی هستن، دشمنان اسلام چه کسانی هستن. حالا خیلی مصداقی نمیخوام وارد بشم که از آن ممکنه حالا به جاهای دیگه میده بشه، میخوام بگم که این عرایز بنده و این درس هایی که ما از اهل بیت میگیریم نباید فقط متمرکز بشیم به زمان ائمه، نه، اینها قوانین جاری و ساری هست که همیشه باید از اینها استفاده کرد. بنابراین دشمن شناسی یکی از آموزه های امام حسین علیه السلام هست و آن حضرت در طول دوران امامت خود، چه در زمان معاویه و چه در زمان یزید ابن معاویه که منجر به قیام امام شد و تا عاشورا، امام حسین تلاش میکرد دشمن رو به امت اسلام معرفی بکنه، بدانن که اکنون، یعنی در اون زمان، دشمن اسلام و مسلمین اون کسی بود که منصب خلافت رو به دست گرفته بود. کسی که خلیفه بود دشمن واقعی اسلام بود، دشمن خدا بود، دشمن ملت اسلامی بود. بنابراین در تمام سخنرانی ها و خطبه هایی که داره، نامه هایی که امام حسین نوشتن به جاهای مختلف، همیشه این نکته در واقع به چشم میخوره که تلاش میکنه دشمن رو به مردم، خصوصا به کوفیان، بشناسانه. امام حسین علیه السلام بسیار رنج میبرد از این که مردم کوفه جای دوست و دشمن رو عوض کرده بودن، به جای این که بدانن امام حسین دوستشونه و ابن زیاد و عیادی ابن زیاد که عبیدالله ابن زیاد و دار دستش باشه، اینها دشمن کوفی بودن و امام تو سخنرانی هاش میخواست روشنگری بکنه، این رو به مردم بفهمونه، هم جایگاه خودش رو، هم دوستی خودش رو در واقع منتقل بکنه به مردم کوفه، ولی کوفیان حاضر به پس این نشدن. امام ناامید شد از پذیرش از سوی مردم کوفه، فرمود فقد منعت بطونکم من الحرام و تبع علی قلوبکم ویلکم علا تنستون و علا تسمعون. فرمود شکمهای شما از حرام پر شده که حقیقت رو حاضر نیستید بپذیرید، و تو به علا قلوبکم، به قلب شما مهر خورده که این قلب شما حقیقت رو نمیپذیره، واقعیت رو نمیپذیره، حاضرید راه گمراهی رو ادامه بدید ولی حقایق رو نپذیرید. چرا گوش نمی کنید؟ چرا سکوت نمی کنید؟ اینها در واقع سخنان امام حسین در کربلا هست که وقتی با کوفیان صحبت میکنه نمیپذیرم، اینها رو مخاطب قرار میده، که البته سخنان امام مفصل هست، من به همین مقدار در این زمینه اکتفا میکنم. مطلب دیگه در فرمایشات امام حسین علیه السلام، پاسخ به ندای مظلومان و ستم دیدگان است. امام حسین علیه السلام در واقع این که یک خودش حالا به عنوان یک امام برحق توجه بکنه به حلم ناصر ستم دیدگان و مظلومان، این رو ما میبینیم که امام جامعه عمل پوشند، اما در منظومه فکری و اندیشه‌ای امام حسین علیه السلام نخبگان جایگاه ویژه‌ای دارن. نخبگان یعنی کسانی که در این فرمایشات امام، برداشت من اینه که اون حاکم ملاک نیست. نخبگان جامعه غیر از حاکمان، کسانی که در میان توده های مردم هستن اما برجسته هستن، یا علما هستن، یا سیاستمداران هستن، یا شیوخ و بزرگان هستن، کسانی که در جامعه آن روز یک جایگاهی دارن که مردم از اینها حرف شنوی دارن، اینها در دیدگاه مردم بزرگن، اینها از نظر امام حسین علیه السلام نخبه حساب میشن. این نخبگان و بزرگان جامعه در نگاه امام حسین علیه السلام هم جایگاه ویژه دارن، یعنی امام به اینها توجه داره، ولی در دیدگاه امام حسین نخبگان شأن بالاتری نسبت به سایر توده ها ندارن. شأن یعنی بگیم که اینها امام اینها رو به گذر معنوی بالا هستن، اینها مقام الهی بالاتری دارن، این نیست، این شأن رو برای اینها قائل نیست، ولی به عنوان کسانی که مورد توجه توده ها هستن برای امام حسین هم مهمه. از این جهت که امام می‌فرماید اینها وظیفه سنگین‌تری دارند، یعنی اینها نخبه هستند، اینها بزرگان قوم هستند، به همین خاطر وظیفه سنگین‌تری دارند. امام اینها را دارای وظیفه و مسئولیت می‌دانند، فلذا هستش که امام اینها رو مخاطب قرار میده. در خطبه ای هم که در زمان معاویه ایراد فرموده امام در مراسم حج هست، در منا سحرانی که میفرمایند، اونجا هم امام حسین علیه السلام نخبگان جامعه رو مخاطب قرار میده، علمای جامعه رو مخاطب قرار میده و اونها رو دارای مسئولیت سنگین قلمداد میکنه و شماتت و سرزنش میکنه که چرا اقدامی نمیکنن، چرا هیچ حرکتی از اینها دیده نمیشود. فلذا امام حسین نخبگان رو مورد توجه قرار میده و میفرماید که این نخبگان در راه خدا و دفاع از حق اولا باید امر به معروف و نهی از منکر بکنن، حتی به قیمت جان و مال و آبرو. ببینید همون کاری که خود امام کردن، ولی باز میفرماید، یعنی این تو سخنان امام هست، اون کسانی که نخبه هستن، یعنی کسانی که حرفشون در جامعه خریدار داره، باید در دفاع از حق تلاش بکنن، از جانشون هم اگر لازم شد مایه بذارن، از مالشون هم مایه بذارن، از آبروشون هم باید بگذرن در راه حق و در دفاع از اسلام و امت اسلام و حق و حقیقت. دیگر این که این نخبگان در رنجها و سختیها باید صبور باشن، یعنی این سختیها رو به جان بخرن، این رنجها رو به جان خودشون بخرن، صبر و تحمل داشته باشن، ولی باید اون به وظیفشون یا به تکلیفشون عمل بکنن. خب لذاست که امام حسین علیه السلام به عنوان یک نخبه اجتماعی، که ما میدانیم امام حسین هم به خاطر این فرزند رسول خداست و هم به خاطر اینکه جایگاه معنوی در جامعه داشت، مورد توجه توده ها بود، مورد احترام بود، سخنش خریدار داشت در جامعه و بسیاری از انسانها و ستم دیدگان و مظلومان امید داشتن به امام حسین که فرد برجسته اهل بیت در زمان خودش بود، به عنوان یکی از بزرگان اهل بیت و در زمان خودش مرجع جامعه و بزرگ خاندان پیغمبر، خب امید اجتماعی بود، توده ها بهش توجه داشتن، امید داشتن، به همین خاطر هست که خیلی از اون کسانی که تلاش میکردن از ظلم بنی امیه در واقع یا ظلم معاویه و یزید نجات پیدا بکنن، به امام نامه مینوشتن و از امام درخواست قیام میکردن. این نشون میده که مستضعفان و مظلومان و دیدگان امیدوار بودن اینکه شخصیتی مثل امام حسین بیاد و اونها رو نجات بده. از سوی دیگر امام هم که خود رو اسوه و سرمشق معرفی میکرد و از مردم در واقع خواسته، یعنی به عنوان توصیه که ملت‌ها و امت اسلام از امام حسین الگو بگیرن، سرمشق بگیرن و راهی که امام حسین داره میره در مبارزه با ظلم و فساد، با انحرافات اجتماعی، با انحراف حکومت، مردم بیان امام رو الگو و اسوه خودشون قرار بدن و این راه رو ادامه بدن. فلذا امام، قیام امام رو ما میتونیم از این جهت هم تحلیل بکنیم که خود امام وقتی که برای نخبگان تکلیفی بار میکنه و به عنوان یک تکلیف میفرماد که باید اقدام عملی بکنن، چه زبانی چه عملی، امام خودش این راه رو پیش گرفته و عمل کرده به این توصیه. خب یه نکته شاید اینجا باز توضیح بیشتری بدم که توجه تصور نشود که توده ها در نظرگاه امام جایگاه لازم رو نداشتن، چون ما میبینیم امام همواره در راستای قیام خودش با نخبگان بیشتر ارتباط داره. وقتی که مردم کوفه به امام نامه می نویسن، یکی از دلایلی که امام میاد مسلم رو می فرسته، می خواد ببینه اون بزرگان کوفه یا نخبگان کوفه یا شیوخ کوفه و به تعبیر روایات عقلای کوفه هم همین نظر رو دارن که مردم نامه نوشتن و ابراز کردن، آیا نخبگان و عقلا هم همین نظر رو دارن یا نه. یعنی توجه به بزرگان و نخبگان در نگاه امام حسین. یا نامه‌ای که به شهرهای دیگه از جمله بصره نوشته، باز اونجا به بزرگان بصره نامه نوشته. چرا امام این روی کرد رو داره؟ آیا امام توده ها رو قبول نداره؟ نه، این به خاطر شرایط جامعه آن روز بود که جامعه آن روز، البته همیشه در همه جوامع شاید این گونه باشد که هست، ولی جامعه عربی بیش از همه تابع بزرگان و شیوخ قبایل بودند. اگر در تحلیل امام حسین علیه السلام این است که اگر مردم عادی نامه بنویسند به امام و زمانی برسد که شیخ قبیله، بزرگ قبیله مخالفت بکند با نظر توده ها، به راحتی ممکنه مردم برگردن و از شیخشون تبعیت بکنن، که خیلی از این موارد رخ داد، خیلی جاها این اتفاق افتاد و ابن زیاد اتفاقا برای این که این قیام رو به شکست برسونه کاری کرد، نخبگان و بزرگان قبایل یا شیوخ رو به کاخ دعوت کرد، به اونها رشوه داد، مالهای پولهای سنگین به اونها داد تا اینها از این قیام و از حمایت امام حسین دست بردارن. و تحلیل امام حسین بسیار دقیق بود، متوجه این نکته بود که اقرار از بزرگان و از شیوخ بگیره و اونها هم امام رو دعوت بکنن، و با دعوت اونها وقتی که مسلم میاد کوفه و این در واقع پذیرش شیوخ رو هم تایید میکنه و امام حسین نامه مینویسه، بعد از اون هست که امام حسین عازم کوفه میشه. بنابراین این توجه به نخبگان از باب بی‌توجهی به توده ها نبود، بلکه تحلیل درست شرایط و شرایط اون روز جامعه بود. نکته دیگه در افکار امام حسین علیه السلام ضرورت حاکمیت صالحان بر جامعه هست. در نگاه امام که از فرمایشات امام استفاده میشه این که کسانی شایسته حکومت و امارت در جامعه دارن که صالح باشن. هر کسی این لیاقت رو نداره. شایسته سالاری که الان باب روز هست و بسیار داره مطرح میشه، این در فرمایشات امام حسین علیه السلام هست که امام حسین این رو به عنوان یک ضرورت میدونه که حتما افراد صالح باید حاکم جامعه باشن. خب حالا اصلاحگری، خب در واقع صالحان چه کسانی هستن؟ اونهایی که در واقع مصلحن یا اصلاحگرن، اصلاحگران باید حاکم جامعه باشن. اصلاحگری خب یک امر مقبولی هست از نظر عقلی و در واقع فطرت انسان این رو میپذیره که اصلاح همیشه امر و مقبول و با طبع انسان سازگار هست. جوامع بشر هم همواره نیازمند اصلاح هست. همیشه ممکنه کاستی ها و نقص ها و انحرافات وجود داشته باشه، یعنی جزو شاید لوازم زندگی بشر هست که این انحرافات وجود داره و اصلاح همیشه باید باشه، این لازمه زندگی ما هست. همین امر باعث میشه که همیشه در جوامع مصلحانی وجود دارند و خیلی از مواقع ما میبینیم که مصلحان قیام میکنن، اقداماتی میکنن، کتاب مینویسن، مقاله مینویسن، سخنرانی میکنن، اینها وجود داره. ولی باید ببینیم انحرافات در جامعه چه گونه هایی داره. خب انحرافات و کاستی ها و نواقصی که در جوامع بشری روی میده یا مربوط به آداب و رسوم و سنت های اجتماعی هست. فرض بفرمایید انحرافاتی که در ممکنه عروسی ها ما داشته باشیم، در دید و بازدید هامون داشته باشیم، در خیلی از رفتارهای اجتماعی، در رانندگی هامون، در دبستان هایی که داریم، معاملاتی که داریم، ممکنه در اینها انحرافات در اینها باشه. یه وقت انحرافات در دین و عقیده هست، اینها با هم متفاوته. یه وقت مسائل اجتماعی، یه وقت در مسائل دینی و عقیدتی هست، با هم این سنخشون با هم متفاوته. یه وقت انحرافات در توده های اجتماعی هست ولی حکومت منحرف نیست، حکومت صالحه. یه وقتی نه، توده ها حالا ممکنه کم و بیش داشته باشن اما انحراف اصلی در حکومت هست، حکومت دچار انحراف شده. یه وقتی هم ما ببینیم این انحرافات در همه سطوح جامعه هست، هم در سطح حاکمیت هست، هم در میان توده ها و جامعه این انحرافات وجود داره. فلذا این انحرافات و سطحش، بالا پایینش، میزانش متفاوت هست. فلذا اقداماتی که انجام میشه یا قیام هایی که انجام میشه، اصلاحگری هایی که انجام میشه، باید متناسب با انحرافات موجود باشه. از اون طرف من خلاصه عرض بکنم که طولانی شد، راهکارها یا اصلاحگران چه کسانی هستند؟ یه وقت خود حکومت که حکومت صالحان هست سعی میکنه جامعه را اصلاح بکنه، جلوی انحرافات رو بگیره. اگر چنین باشد خوبی هایی داره، چون قدرت پشت اصلاحات هست و میتونه حمایت بکنه، هم خودش، هم اگر مصلحانی باشن و حکومت هم موافق باشه و پشتیبان اصلاحات باشه، اصلاحات میتونه به راحتی پیش بره و راحت تر انجام بشه. دست کم اینه که اگر مصلحان دارن کاری انجام میدن، حکومت همراه باشه، موانع پیش روی مصلحان کمتر خواهد بود. اما یه وقت مصلحان از میان توده ها برخواستن و حاکمان موافقه با این اصلاحات نیستن، یعنی تناقض و تقابلی هست بین حکومت و اصلاحات یا اصلاحگران. حالا این اصلاحگران به کار ببریم که مصداق اجتماعی الان پیدا نکنه، با اصلاحگران. اینجا هست که این تقابل یا تضاد منافع باعث میشه که اصلاحات با اصلاحگری با مشکل مواجه بشه و در واقع موانع پیش روی اصلاح بسیار زیاد بشه. خب فضایی که امام حسین علیه السلام داره قیام میکنه. یه نکته رو من اینجا شاید لازم باشه خیلی سریع عرض بکنم، الان عرض کردم این اصلاحات که از حکومت باشه، از طرف حکومت یا از توده ها، شاید اشاره به این نکته بد نباشه که در عصر حاضر ما هر دروی کرد رو داشتیم. یعنی یک کسانی بودن که سعی میکردن از سمت حکومت وارد اصلاح بشن، یک نگاهی هم بود که از طریق در واقع توده ها اصلاحات رو شروع کرد. امثال سید جمال الدین اسدآبادی این نگاه رو داشتن که اصلاحات باید از بالا به پایین باشه و میرفت سراغ حکومت ها و سعی میکرد حاکمان رو راضی بکنه به اصلاحات. اما شخصیتی مثل امام خمینی رضوان الله تعالی علیه اصلاح رو از توده ها شروع کرد، یعنی سعی کرد با تکیه بر توده ها و از سطوح پایین جامعه شروع بکنه اصلاح رو به حکومت تحمیل بکنه. این هم در واقع نگاه هایی هست که وجود داره. اما در زمان امام حسین علیه السلام اون چیزی که ما میبینیم این انحرافات اجتماعی در همه سطوح بود، چون حکومت فاسد بود، حکومت ظالم بود، این هم خودش ظلم رو گسترش میداد و همین که به تمام سطوح اجتماعی ظلم و فساد سرایت کرده بود. ما میبینیم که حتی در شهرهای مذهبی مکه و مدینه هم ظلم و فساد گسترش پیدا کرده بود و همه طبقات رو آلوده کرده بود. بنابراین قیام امام حسین هم به خاطر ظلم انحرافات و فساد اجتماعی بود، هم به خاطر انحرافات و ظلمی که از سو یعنی هم حاصل بود و هم باعث گرش این فساد و انحرافات میشد، باعث تضعیف اسلام میشد، باعث انحراف اسلام شده بود و داشت. اگر این مسیر ادامه و این قیام امام حسین یا نهضت امام بود، چه بسا اسلامی که الان ما اون رو اسلام ناب میبینیم مینامیم چیزی باقی بود. بنابراین حرکت امام حسین علیه السلام برای احیای اسلام بود، برای نجات اسلام بود که در مقابل ظلم و فساد و انحرافات دستگاه حاکم و انحرافات اجتماعی امام حسین علیه السلام قیام فرمودن. خب فرصت تقریبا به پایان رسیده، من فرصت چندانی ندارم. یک عرض توسلی داشته باشیم خدمت اهل بیت علیهم السلام و در ادامه هم استفاده میکنیم از مقتل خانی جناب آقای دکتر باقستانی. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. شب تاسوعاست، شبی که متعلق است به ابوالفضل العباس، این برادر با وفای امام حسین. عباس به خاطر شجاعت و رشادتی که داشت، به خاطر موقعیتی که داشت، قوت قلب امام حسین بود، فلذاست که جز به آخرین نفرات و بلکه آخرین فرد در اردوگاه امام حسین علیه السلام است. کسانی که میتونستن امکان مبارزه داشتن قبل از ابوالفضل العباس به میدان رفتن و به شهادت رسیدن. آخرین لحظات که نوبت ابو عبدالله الحسین و ابوالفضل العباس بود که به نبرد دشمن بروند، امام حسین ملاحظه فرمود در خیمه ها آب نیست. بعد از شهادت امام، کودکان، زنان، بچه ها بدون آب و تشنه خواهند ماند. فرمود برادر جان، تا زنده هستیم بریم به خیمه ها آب بیاوریم. ابوالفضل العباس که جان فدای برادر هست، پیشا پیش امام حسین راه افتاد. ابوالفضل صفوف دشمن رو از هم میشکافت، امام حسینم پشت سر ابوالفضل عباس رفتن مبارزه کردن تا کنار شط فرات رسیدن. امام حسین علیه السلام خودش رو به کنار آب رساند. وقتی که میخواست وارد شط فرات بشه و اون ظرفی که داشت، مشکی که داشت، پر از آب بکند، یکی از دشمنان امام رو هدف گرفت، تیری پرتاب کرد که این تیر زیر گلوی امام حسین اصابت کرد. امام حسین علیه السلام این تیر رو بیرون کشیدن، خون فواره میزد. آقا امام حسین دست مبارک رو زیر گلو گرفتند، از خون پر شد، اینها رو به سمت آسمان پرتاب کردن، به خدا عرضه داشتن پروردگارا با فرزند پیغمبر تو چنین میکنن. اما چون امام مجروح شده بود، حال مساعدی نداشت، به خیمه ها برگشت. ابوالفضل العباس تک و تنها در میان لشکر دشمن جوان مردانه مبارزه می کرد. دشمنان تاب مبارزه با عباس رو نداشتن، هر کدام به سمتی فرار می کردن. اما نخلستان بود، دشمنان پشت نخلها پنهان می شدن. آن نجیب کمین کرد، با ضربتی دست راست عباس رو نشانه گرفت. دست راست ابوالفضل العباس از کار افتاد، شمشیر رو به دست چپ گرفت، با دست چپ مبارزه می کرد، دوباره ضربتی بر دست ابوالفضل العباس، دست چپ باز هم از کار افتاد. دیگه عباس توان مبارزه نداشت، دشمن نزدیک شد. آن نجیب با عمود آهنین بر فرق ابوالفضل العباس، عباس از اسب بر زمین افتاد. اما کسی که دست نداره نمیتونه دست خودش رو حمایل قرار بده، با سر صورت بر زمین افتاد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام غلبن ینقلبون. پروردگارا تو به عظمت امام حسین، به مظلومیت امام حسین و ابوالفضل العباس قسمت میدهیم، خدایا این عزاداری ها رو از همه ما به کرمت قبول بفرما، ثوابی از این مجالس به روح درگذشتگانمون آید و واصل بگردان، فرزندانمون رو فرزندانی صالح و سالم قرار بده، امام حسینی و اهل بیتی قرار بده. پروردگارا فرج آقا امام زمان رو برسان، طول عمر و سلامتی به رهبرمون عنایت بفرما، بیماران مؤمنین، بیمارانی که گرفتار کرونا یا هر بیماری که شدن، چه اونهایی که در منزل هستن، چه اونهایی که در بیمارستان ها، شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا مشکلات و گرفتاری های امت اسلام، شیعیان اهل بیت و ملت مسلمان ایران رو برطرف بگردان. آخر عاقبت همه ما